که در حقیقت وقتی دو طرف با هم دیگه گفتگو میکنن یا دعوت میشن به گفتگو، حتما یه قدرتی دارن که این که اصلا در شکی نیست. یعنی اگر اروپایی‌ها یا هر کس دیگه تصور میکرد که میتونه از طریق دیگه به ما آسیب بزنه یا از طریق دیگه منافعشو به دست بیاره، حتما اون مسیر رو اقدام میکرد، که این که درش بدیهی، یعنی اصلا پیشفرض همه ما در عالم سیاست بین‌الملل همینه. وقتی گفتگو شکل میگیره، وقتی دو تا صندلی میذارن، یه میز میذارن وسط، میگن آقا بشین حرف بزنیم، یعنی آقا تو یه چیزی داری برای عرضه، منم یه چیزی دارم برای عرضه، دو طرف میخوایم از منافع در حد از قدرت همدیگه استفاده بکنیم برای که بتونیم مشکلمون رو حل بکنیم، مانعمون رو برداریم. این که اصلا درش شکی وجود نداره. این به معنای این نیستش که من عرض من این بود که آن چیزی که ما در پای میز مذاکره پالس میدیم، در حد گرایی که میدیم به طرف مقابلمون، با هم فارسی صحبت بکنیم، گرایی که میدیم طرف مقابلمون، این تعیین کننده اینه که آیا ما داریم از منظر قدرت داریم مذاکره میکنیم یا نه، از آیا خطای محاسباتی اونو اصلاح میکنیم یا نه، اون خطای محاسباتی اونو تثبیت میکنیم. من احساس میکنم که الان ما در جایگاه قدرت قرار داریم، حتما به جمهوری اسلامی اروپا نمیتونه آسیب بزنه. من حالا قبل از اینکه برنامه شروع بشه عرض کردم که منطقه دیدگاه من تا جایی که در حقیقت دست موشک‌های جمهوری اسلامی بهش میرسه، نه 2000 کیلومتر، حتی شاید بیشتر از اون برسه. این منطقه رو ما تعریف میکنیم کجا قرار داره، حتما قدرت جمهوری اسلامی در جایی تعریف میشه که ما بتونیم بهش در حقیقت دسترسی پیدا بکنیم. اما این که ما وقتی پای میز مذاکره میشینیم میخوام یه چیزی بدیم مذاکره، عرض کردم بده بستانه یه چیزی، شما باید حتما اصلا نمیشه ما مذاکره کنیم یه چیزی ندیم یه چیزی بگیریم، اصلا امکان نداره غیر از این باشه. یعنی شما باید حتما یه جایی رو مثلا بگیم الان 60% دارم انجام میدم، دیگه 60% انجام نمیدم، 20% انجام میدم، یا نه مثلا 10% انجام. یه درصدی خلاصه، من از 60% به 20% هم نشینی میکنم، شما باید تحریم مثلا بیمه رو برداری، شما باید تحریم کشتیرانی رو برداری، شما باید تحریم ایکس و ایگرگ و هواپیما رو برداری. این حتما بده بستانه.
آیا اما خب ما اختلاف نظرهای زیادی باید داشته باشیم قاعدتا، اونطور که برمیاد از
اختلاف نظر داریم،
نه اختلاف نظر داری، ولی به نظر میاد که اختلاف نظرهای زیادی داریم. یعنی من میخوام که اتفاقا روی این صفت تاکید بکنم، اختلاف نظرهای زیادی رو داریم. آیا به نظر جناب عالی این فرصت 8 ماهه که ما تو پایان برجام داریم کفاف این رو میده که بتونیم که بالاخره توی این دور از رایزنی ها و گفتگوها و بدبستان هایی که جناب عالی دارید بهش اشاره میفرمایید و در نهایت اگر که خیلی رسمی تر بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، گام بعدی مذاکرات به یک نتیجه و جنبندگی بشه رسید؟
یه پاسخ یک کلمه خلاصه اگه بخوام بدم، به نظر من این 8 ماه فرصت کافی نخواهد بود. چرا؟ بخوام یکم توضیح مفصل ترش هم بدم، پاسخ مشروح بدم اینه که حتما اروپا نمیاد که در حقیقت از این مذاکرات در حقیقت به یک جایی برسه مثل برجام. تصور من بر اساس ما در حقیقت اطلاعاتی که الان دارم، آن چیزی که روی میدان دارم میبینم، اینه که اروپا میاد که از فرصت 8 ماهه پیش رو برای تأخیر در ابتکار عمل جمهوری اسلامی در مقابل اسنپبک استفاده بکنه. یعنی مکانیزم ماشه، حتما اروپایی ها و آمریکایی ها طراحی دارن برای اینکه مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. این برآورد در حقیقت تحلیلی من نسبت به شرایط الان منطقه و جهان هستش. چون ببینید اگر که حالا این خوبه بدونن شنوندگان اونایی که اطلاع ندارن، این که ما در مثلا مهر ماه آینده همه تحریم های سازمان ملل علیه ما خود به خود لغو میشه اگر که اسنپبک فعال نشه علیه ما، یعنی مکانیزم ماشه فعال نشه. اگه مکانیزم ماشه فعال بشه، خود به خود همه تحریم ها دوباره علیه ما اعمال میشه. حالا این که آیا الان تحریم ها برداشته شده، آیا ما منفعتی میبریم از این که الان وجود داره، آیا از تحریم هایی که برداشته بشود ما منفعتی خواهیم برد، منفعت اقتصادی مردم خواهد برد یا نبرد، این یک بحث دیگه، یه مفصل در موردش میتونیم حرف بزنیم. به نظر من حتی اگه در همین الان شرایط مذاکراتی منجر به این بشه که همه تحریم ها برداشته بشه، بنا به دلایل متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی که وجود داره، ما نمیتونیم از منفعت لغو تحریم ها استفاده بکنیم. این برداشت من نسبت به الانه. اما الان بحث ما این نیست. بنابراین اروپایی‌ها حتما الان میان که در حقیقت زمان بخرن برای اینکه بتونن اون طراحی سیاسی و دیپلماتیک خودشون رو انجام بدن برای اینکه مقابله بکنن با پاسخ ما در مقابل اسنپبک. پاسخ ما چه خواهد بود؟ حالا یه عده میگن خروج از NPT، یه عده میگن تقویت توان هسته‌ای، آقای عراقچی به تلویح و به تصریح گفتن که ممکنه به سمت ارزم به حضور شما سلاح هسته‌ای بریم، ساخت سلاح هسته‌ای بریم. این که چه اتفاقی خواهد افتاد، پاسخ ما چه خواهد بود، اینه نمیدونم. اما به نظر من این 8 ماه حتما 8 ماهی خواهد بود که اینا برای در حقیقت فرسایشی کردن ماجرا، زمان خریدن و در حقیقت همگرا شدن با ترامپ خواهند رفت. میدونید که الان یکی از معادلات اصلی که هیچ کس نمیتونه بهش پاسخ بده، آقای دکترم اشاره کردن، اینه که این ترامپه. الان واقعا اروپا نمیدونه با ترامپ میخواد چیکار بکنه. آیا
24 میخواد مذاکرات با ما رو شروع بکنه، یا بهمن ماه ترامپ تازه میاد میشینه مستقر میشه رسما و خب تاثیرگذار خواهد
شد. یکی از معادلات اصلی مذاکرات ما با اروپا ترامپ که تازه 20 روز بعد وارد زمین خواهد شد و طراحی میکنه برای این قضیه. حتما ترامپ اتحادیه اروپا رو بر نمیتابه، حتما نهادگرایی و ساختارگرایی که اروپایی ها دارن در این ماجرا رو آقای ترامپ ضد اون خواهد رفت، کما اینکه در دوره گذشته خودش به سمت اون حرکت کرده. اما الان میدونی که این اختلاف نظرهایی که بین در حقیقت کشورهای اروپایی و آمریکا وجود داره، حتی بین آقای مکرون توی فرانسه و در حقیقت آمریکایی‌ها بین آقای ترامپ وجود داره، اینا باعث بالا گرفتن تنش‌هایی در اروپا شده. برخی در اروپا معتقدند که ما باید خصوصا همون جور که مثلا فرض کنید اقتصادمون رو با چین کنار اومدیم، تو حوزه سیاسی و ژئوپلیتیک هم با در حقیقت آمریکایی‌ها کنار بیایم و بریم سمت ترامپ باش کنار بیایم. این دوگانگی، برخی میگن نه، مثل فرانسه میگن نه، نباید این اتفاق بیفته، امنیت و سیاست با در اختیار خودمون بمونه و حالا قدرتش رو دارن یا ندارن یه بحث دیگه هستش. اما این دوگانگی ها، این در حقیقت
تضاد برای که دستشون رو نشون بدن منتظر ترامپ.
من حدس میزنم حتما ما در 15 روز 20 روز اولی که ترامپ روی کار خواهد اومد، و میبینید الان ترامپ هنوز نقشه خودش برای اوکراین رو نکرده، هنوز نگفته من برنامه من برای اوکراین چی است، فقط حرف زده
در کارزار انتخاباتی که حرف زیاد زده،
حرف زیاد زده اما برنامه روی زمین نداشته.
اوکراین در خصوص منطقه
گفته حل میکنه.
اتفاقا به نظرم خیلی صحبتاش خیلی واضحه، اینکه الان اروپا، من عذر میخوام اومدم واسه صحبتتون، اینکه ببینید ما یه سیاست اعلامی داریم، یک سیاست اعمالی داریم. این حوزه سیاست اصلا گفتمان دنیا هستش. ببینید من فکر میکنم این که اروپایی الان به دست و پا افتادن که با ایران بیان صحبت بکنن، دلیلش خیلی مشخصه. دلیلش
خیلی به ترامپ مطمئن نیستم.
آره اصلا خیلی واضحه. میدونید موضوع اینه که ترامپ رو یه بار ضربهشو خوردم، بعدم از این ضربه خوردم. ببینید اوکراین، من خیلی نگاهم نسبت به این قضیه اقتصادیه، استبک اصلا واسه اروپا مهم نیستش. میدونید چی مهمه؟ مهم اینه که شهرش با آشوب کشیده نشه. از کجا با آشوب کشیده نشه؟ اینه که مردم شکمشون رو بتونن سیر کنن. شما ما وقتی در مورد اوکراین صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی داریم در مورد در واقع چرا اوکراین باید مهم باشه واسه اروپایی ها. اساسا یک کشور مثل اوکراین کجای این در واقع این صفحه بازی هستش؟ خانم دکتری به من میگن که از کلمات انگلیسی استفاده کنم، من یه دمسن که معادل کلمات فارسی رو پیدا بکنم.
خدا خیرتون در واقع اتفاق خیلی خوبیه، فارسی رو پاس بدارید.
ببینید اساسا اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که اروپا داره میبینه که آذوقه خودش رو داره از دست میده. خب جایگزین این آذوقه کجا هستش؟ هنده. هند برای کیه؟ برای امریکاست. خیلی این صفحه واضح هستش. سودی که از
کشورهای اروپایی خیلی راحت با آشوب کشیده میشن،
به راحتی خانم دکتر، به راحتی. ببینید زمانی که ببینید خیلی یه حساب دو تا چهارتا خیلی ساده هستش. اروپا اوکراینو که از دست بده، چرا اومد پشت سر ترکیه وایساد واسه بحث سقوط سوریه تو 11 روز؟ ببینید یک اجماع جهانی واسه صورت بگیر تا یک کشور یه دفعه تو 11 روز بخوره زمین دیگه. یه دفعه یک کشور که نمیتونه مثلا چهار تا آدم مثلا بلند شمی مثل احمد شهر و اینا بلند شمی آره طلب به قول دوستان میگن که این شکلی که اینا گرفتن مسابقه فوتبال نمیتونستی تمام کنی که اینا که. ببینید یک اجماعی به وجود میادش، تو این اجماع خب میاد میگه که الان روسیه تو اوکراین دست برتر رو داره. ببینید روسیه قبول نکرد لازقی و ترتوس رو از دست بده، دو تا بندر بسیار مهم. لازقی و ترتوس ما همش تو خبر می‌دیدیم، لازقی و ترتوس خط قرمز روسیه است. لازقی و ترتوس چرا؟ چون یکی از سه تا خط کریدوری هستش که اونجا وجوده، کریدورهای بسیار جدی هستش.
موضوعات اقتصادی براشون مهمه،
بسیار مهمه.
چرا؟ هم برای اروپایی‌ها مهمه، همین که خب کلا ترامپ هم آدم تاجری هستش، تاجره. یعنی ذهنش اقتصادیه، ببینه کدوم طرف براش سود بیشتره.
الان گندم از کجا باید بره؟ ببینید خیلی به حساب واضحه دیگه، اوکراین سقوط، الان گندم اروپا بعد از کجا بره؟ از هندوستان باید بره دیگه. هندوستان دست کیه؟ دست جمهوری خواهد، دست دقیقاً شرکت های ترامپه. خب خیلی واضحه دیگه، ترامپ به نظر شما جذابه واسش که یه اروپای قوی کنار دستش باشه؟ اصلا واسش اروپا اصلا علامت سوالی نیستش. اروپا براش اروپای مهم، میگه اروپای ضعیفی هستش که کشورها اونجا هستن دیگه. ببینید برای امریکا مهمه که کشور قوی صحبت بکنه، نه با یه سری کشوری که بخوان در واقع خودشون. ببینید من خانم دکتر یه چیز خدمتتون عرض کنم، شما آلمان رو از اتحاد اروپا بگیر، چه اتفاق میفته با اتحاد اروپا؟
فشل میشه،
نابود میشه اصلا دیگه. ببینید تمام تسلیحاتی که تو اوکراین داره در واقع داره کار میکنه کجاست؟ همش از آلمان هستش. چرا؟ چون اگه بخوره زمین همه اینها خوابیدن. من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که اتفاقا برای اتحاد اروپا بسیار مهمه که با ایران الان مذاکره کنه.
الان من میخوام بدونم که بله، خواهش میکنم بفرمایید.
سوال الان اینه به نظر من در مورد آینده که میگم، الان همین دو سه ماه آینده است، اینه که اگر ترامپ بخواد بیاد و در حقیقت جنگ اوکراین رو اونطور که وعده داده خاتمه بده، طبیعتا کنار اوکراین نمیسته. آن چیزی که داریم میبینیم عیانه اینه، کنار اوکراین نمیسته. یعنی این تمام کردن جنگ توسط ترامپ منجر به شکست، در حقیقت به معنای شکست اوکراین خواهد بود. شکست اوکراین یعنی شکست اتحادیه اروپا.
درست بر شما.
درسته؟
دقیقاً.
حالا نکته اینه. الان یعنی دقیقاً یکی از مهمترین سوالاتی که برای اروپا مطرحه برای آیندهش و ما باید به این پرسش پاسخ بدیم و بعد با دست پر در مقابل طرف اروپایی بشینیم، اینه که اگر اروپا بپذیره که در مقابل آمریکا شکست خورده، خب یعنی به معنی اینکه ترامپ بیاد جنگ اوکراین رو تمام میکنه مقابله و این باعث شکست اتحادیه اروپا میشه، حداقل ترویکا و کشورهای قدرتمند و اتحادیه اروپا مقابل در حقیقت روسیه و مقابل آمریکا شکست خوردن. آیا این شکست به معنای ضعف اینها خواهد بود و اینها حاضرن برای اینکه اون رو جبران بکنن، حداقل این ضعف منجر به از دست رفتن حیثیت سیاسیشون، حیثیت امنیتیشون و از دست رفتن شاخصهای اقتصادیشون نشه، آیا میان با ترامپ میبندن؟ این در حقیقت معادلات
ترامپ اینا اصلا قبول نمیکنه. اروپایی ها بدون آمریکا، اروپایی ها بدون آمریکا حاضرن که این مذاکرات رو پیش ببرن؟ اصلا میتونن پیش ببرن؟
نکته همینه.
اینم به نظر من حالا من بخوام از یه بعد دیگه بپرسم.
اصلا من میخوام خدمت عرض کنم. ببین من چون سالها اونجا بودم، اگر صحبتی رو دارم عرض میکنم به خاطر اینه که
یه تجربه زیسته داری، تجربه زیستتون رو دارید در کنار.
بله بله. ببین من اونجا معادلات خوندم سالها. ببینید اگر صحبتی رو دارم عرض کنم به خاطر اینکه دارم خدمت عرض کنم، نگاهشون اساساً نسبت به این اتفاق خیلی واضحه. ببینید بحث مکانیزم ماشو اینها که مطرح میکنن، من واقعا فکر میکنم فقط صرفاً واسه رسانه ها هستی، صرفاً برای اون فضایی که بگه آقا ما واسه چی داریم میشیم. چون چند سال گذشته کجا بودن؟ چون یادشون نبوده چه اتفاقاتی داره تو دنیا میفته. دلیلش خیلی واضحه. اوکراین وقتی که خالی بکنه، خب اوکراین خالی بکنه، نیاز دارن واسه صحبت کردن با آدم مثل ترامپ. ببینید ترامپ چرا باید 15 تا کشور رو این پشت قبوله خودش داشته باشه، هی بکشه این طرف اون طرف؟ اساسا دلیل این موضوع چی هستش؟ ترامپ میگه I'm king، من پادشاهم. یک پادشاه با یک پادشاه میشینه صحبت میکنه، نه با چهار تا سرباز. میخواستم بگم سروشه گفتم الان خانم دکتر خلاصه چیز میکنه، با چهار تا سرباز نمیشینه صحبت کنه. اتفاقا سیاستی که ما داریم یک سیاست کاملا برد برده، یعنی ما با اروپایی داریم صحبت میکنیم که اروپا الان تو ناحیه ضعف با ما قراره، نه ما تو ناحیه ضعف با اونها. ما میدونستیم که بحث سوریه با اتفاقاتی که داره میفته بسیار خطرناکه. ما میدونستیم که در واقع اسرائیل چجوری رفتار میخواد بکنه اونجا. ما قشنگ میدونستیم تا قنیطره رو میاد جلو، میدونستیم بلندی های جولان وقتی شما میشه، شما بالای جولان وقتی نگاه کنید کل سوره اینجوری زیر داری، یه دشت دیگه، یه دشت که کلا زیر دستتون هستش. خب
مثل بام تهران که اول وقتی هوا خیلی خوب بود وای میستادی احساس میکردی همه تهران رو داری میبینی. خب
دقیقاً میشه شما وقتی بلندی جولان وایسی همه اونجا رو میتونید ببینید. اونجا رو گرفته، ساینس خودش رو بسته، یعنی اون حفاظ امنیتی خودش رو بسته. کوریدور اون فیلادلفیا هستش، همون 7 کیلومتر معروف که بجای ببینید بچه‌ها دارن تو سرما میه. من اصلا تو ذهنم نمیگنجه آقای از آن پناه، اینقدر ما آدم‌های طرف هستیم که هیچ بوی از انسانیت نبردن، خب و میان واسه ما از حقوق بشر صحبت میکنن، از حقوق انسان‌ها صحبت میکنن. یک سری حیوانی که انسان نما هستن میان در مورد حقوق بشر با ما صحبت میکنن، میان جوایز مختلف میدن و برای چی؟ برای حقوق بشر، که سر ما رو بخوام با این چیزا گرم بکنن. اینها واسه شون ببینید واضح دارم عرض میکنم خدمتتون، 50,000 نفر آدم رو قتل عام کردن، کشتن، خب به خاطر اینکه محور فیلادلفیاشون بخواد باز باشه، 7 کیلومتر دیگه باریکه نوار غزه است که بخوان اینو باز کنن به اونجا برسن. یه کوچولو بالاترش میره چون میشه ترتوس و لازقیه، روسیه حاضر نیست، به هیچ وجه حاضر نیست اون رو دست بده. یه کوچولو بیایید بالاتر، خیلی سخت نیست، یه سرچ بکنید، سرچ انگلیسی شما بکنید، یه خود بالاتر که شما تشریف ببرید بحث در واقع کوریدور ارس مطرح، کوریدور ریلی ارس ما ترکیه پس دنبال اون هستش. ببینید خیلی من دارم سعی میکنم این صفحه فضای در واقع روبرون رو خیلی بازش بکنم. خب دارم خیلی باز دارم عرض میکنم خدمتتون که سه تا راه داریم تو حوزه کوریدور آبیه هستش. خیلی اسرائیل خیلی دنبال این هستن که کوریدور آبی بین چابهار ما
چه راهگذرها، چون موضوعی بودش که جنابعالی هم اشاره فرمودید، جناب اعظم هم بهش اشاره فرمودن، راهگذرها یا همون
کوریدورای راهگذر بهش میگن.
با اجازهتون اگر قبول بفرمایید فارسیش میشه راهگذر.
کم شده هفته کاره یه چیزام
راهگذرهایی که هستش که ما داریم که خیلی هم فعال هستش و شاهراه هم محسوب میشن. راجع به این راهگذرها بفرمایید، چون هم شما بهش تاکید کردید و وجودش و این تأثیر مستقیم و خیلی جدی که داره و هم جناب یزدان پناه.
ببینید
حالا هر دو بزرگوار به فراخورد تحلیل خودتون رو از تأثیر این راهگذرها بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید زمانی که اتحادیه اروپا منبع تغذیه خودش رو که اوکراین هست از دست بده، الان که داریم با شما صحبت می‌کنیم برای نیم ساعت پیش، این آخرین اطلاعاتی که من از اوکراین دارم میگم برای نیم ساعت پیش هستش، عملاً ارتش اوکراین توان خودش رو از دست داده. خیلی هم دارن میجنگن ها، انصافاً زیاد دارن میجنگن ولی قدرتش رو از دست داده. سلاح‌های آلمانی هم که داره بهشون میرسه، فقط اونم ببینید تأکید می‌کنم فقط آلمان داره بهشون میرسه، پشوانش تمام شده، خیلی ضعیف شده. یعنی اتحادیه اروپایی که الان داره ما مذاکره میکنه تو فضایی هستش که داره میبینه که هر چقدر داره دست و پا میزنه نتونسته اوکراین رو نگه داره. خب جای بعدی که میتونه به اروپا گندم برسونه، میتونه غلات برسونه، کجا هستش؟ هنده. هندی که این کنار ما قرار داره، هندی که کاملا در اختیار جمهوری خواه هستش. من دارم سعی میکنم آقای یزدان پناه فقط این فضا رو کاملا بازش بکنم، چون وقتی که بدونیم تو چه شرایطی داریم صحبت میکنیم، خب نگاهمون نسبت به آینده
یا یزدان پناه نظرات شما رو هم حتما میشنویم. هر جایی که نیاز بودش که تکمیل بفرمایید فرمایشات جاوای کبیر رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید بنابراین هندو که ما میگیم هند، هندوچین، مغولستان، اینا کشورهایی که میتونه چیکار کنه، میتونه آذوقه، میتونه گندم رو برسونه به اروپا. ما جای دیگه ای رو نداریم. ولی تنها شاهراهش کجاست؟ تنها شاهراهش جمهوری اسلامی ایران هست. برنامه من الان خیلی واضح خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه، خدمت هر کس که صدای من رو میشنوه دارم عرض می‌کنم، ایران به هیچ وجه وارد جنگ مستقیم نخواهد شد، چون برای هیچ طرفی توی دنیا هیچ جذابیتی نداره که ایران بخواد وارد جنگ بشه، زیر ساختاش بخواد وارد جنگی بشه که بخواد خدایی نکرده آسیبی بشه، چیزی بشه. نه، ایران اتفاقا تو قدرت الان قرار داره. سه تا راه وجود داره چون بحث کوریدور یا شاهراها، سه تا کوریدور وجود. یک کوریدور آبی هستش، خب که از چابهار میادش تو آبو رد می‌کنه میاد میره عمان. چند روز پیش عمان اومده بودن ایران، بوسعیدینا که اومده بودن ایران، بوسعید دیگه هممون میشناسیم دیگه، فضای ذهنی و گفتمانی آقای بوسعیدی چیه در مورد ایران و امریکا اینها چی هست. پس یه کوریدور آبی داریم ما که به اون سمت حرکت میکنه. این کوریدور برای در واقع اسرائیل خیلی جذاب هستش. ببینید اون کوریدور فیلادلفیا رو دارن، بحث نوار غزه رو، باریک غزه رو، 7 کیلومتری که به خاطر اون این همه قتل عام داره انجام میشه، این مسلمون ها رو قتل عام دارن میکنن، براشون هم هیچ چیزی نیستش. دیدید دیگه تا در واقع خان یونس اینها دیسه کشوندن بالا، میخوان ببینید حتی میرن چادرها رو هم آتیش میزنن. چرا؟ که به سمت پایین نیاد، که به سمت پایینن، که اینجا مجددن اون بحث امنیتشون از بینه. ببینید یه بحث مالی بسیار جدیه، بسیار سنگینه. بنابراین خط اول اون هستش. خط دومون که در واقع هستش از این کوریدوری که دارم از کنم یه شهر از کنم، وسط ایران رد میشه، خب که میاد از وسط عراق رد میشه و میندازه وسط سوریه و میره به سمت چیز، میره در واقع به سمت اروپا. خط سوم بحث در واقع کوریدوری اون شاهراه ارس هستش که ریلی هستش. خب به هر میدونید که علاوه بر امنیتی ایران بسیار امنیتش بالا هستش برای این حمل و نقل. خب ترکیه بسیار براش این موضوع مهمه. یادتون میاد چه
بسیار براش مهمه؟
بسیار مهمه. چرا؟ یادتون میاد چند وقت پیش این بحث زنگز رو خیلی مطرح شد، بحث ارمنستان و آذربایجان و اینا خیلی مطرح شد بود. همه گفتن بابا یه تیکه رای دیگه، تو واسه کی مهمه که اینقدر درگیری و تنش توش زیاده؟ دلیل تنش و درگیری دقیقاً همین بودش، همین کریدوری بودش که این مستقیم
امنیت اقتصادی جدی رو فراهم میتونه بکنه، میتونه زیر سوال ببره.
درود بر شما. 48 ساعت گذشته های از ناپناه، هزار تا کامیون پشت مرز مونده.
بله.
داره چیز میکنه دیگه، این همون گفتگو هست دیگه. ترکیه داره میگه یعنی چی؟ یعنی باک بنزین برای راننده ما 60 میلیون تومان داره میره بالا. 60 میلیون تومان داره میره بالا. یعنی داره سعی میکنه آخرین برگاه خودش رو تو این فضا بیاره رو کنه. خب به یک همچین فضایی رو من میتونم واسه ایران چیکار؟ چرا؟ چون میخواد اون عرس رو میخواد راه بندازه. عرسه. ببینید الان فضای اتحادیه اروپا یک فضای کاملا ضعف، اون سیاست اعلامیه با سیاست اعمالیه که عرض میکردم خدمتتون دقیقا اینجا داره خودش رو چیکار میکنه، داره خودش رو نشون میده، داره میگه چی؟ میگه آقا اصلا ببینید اسرائیلیه چجوری میان صحبت میکنن، میگن ما یه سری مظلوم بدبخت بیچاره هست که هی تو سرمون میزن، ما خودمون مجبوریم دفاع کنیم دیگه. دیدید دیگه وقتی میخوان صحبت کنن، وقتی امریکایی‌ها وقتی میخوان چیکار میگن چی؟ می 11000 کیلومتر از اون طرف میاد اینجا میگه ما میخوایم از مردم بدبخت بیچاره خودمون که اصلا فقط آدم خارن دیگه، حالا چیزی نیستن که، میخوایم از اینا دفاع بکنیم. کل صحبت و گفتمانشونه، ببینید گفتمانشونه تو این فضا و تو این فرایند. خب اتحادیه اروپا داره میبینه همه فضا رو از دست داده. ترکیه اون خروجی که از اتحادیه اروپا میخواست و نتونسته بگیره تو بحث سوریه. ببین سوریه، ببین من اعتقادم رو دارم عرض میکنم خدمتتون، ترکیه به پشوانه در واقع اتحادیه اروپا اومدش بحث سوریه رو این شکلی آورد جلو. یه قسمتش چیه؟ تو سه قسمت شده دیگه. با این گفتمان و با این صحبتایی که عرض کردم خدمتتون، من دارم واقعا عرض میکنم خدمتتون، فکر میکنم که بحث مکانیزم معاشه، بحث آرا ترویکایی که دارم مطرح میکنم، صرفا گفتمان و لفاظی های رسانه‌ای هستش به خاطر اینکه بتونن با ایران صحبت بکنن، وگرنه هشمو واقعا شوخیه برای اینکه یکم چه موضوعی رو بخوان جمع بکنن.
خیلی متشکرم آقای یزدان پناه. اگر که حالا نکته‌ای در این خصوص و راهگذرهایی که جوابای کبیری بهش اشاره فرمودن دارین که اون رو هم شنونده هستیم. اما هر زمانی که واژه‌ای به اسم مذاکرات و مذاکره مطرح میشه در درون کشور ما، این گمانه‌زنی‌ها در مورد مذاکرات بین ایران و آمریکا به نوعی خودش رو نشون میده و میاد در صدر گمانه‌زنی‌ها هم قرار میگیره. الان هم گمانه‌زنی‌های درباره مذاکرات ایران و آمریکا هستش در همون با میانجیگری همون کشور عمانی که بالاخره یکی از شاهراهای ما بهش میرسه و برای رژیم صهیونیستی هم بسیار مهم هستش این شاهراه. به نظر شما چقدر گمانه‌زنی ها به واقعیت میپیونده؟ اصلا میشه روی این گمانه‌زنی ها حساب کرد؟ این اتفاق خواهد افتاد یا نخواهد افتاد؟ اینکه بالاخره ایران با یک دولت جدید مثل ترامپ که از اول بهمن ماه هم روی کار خواهد آمد مذاکره خواهد داشت با توجه به سابقه و سابقه ای که با ترامپ ما داریم، سایر کشورها هم دارن و ترامپ از خودش در خاطر همه جا گذاشته اگر بخوایم به تاریخ برگردیم.
بله ببینید، من اول یه جمله در مورد بحث در حقیقت کریدورها یا راهگذرهای در حقیقت راهبردی عرض بکنم. اونم اینه که به نظرم تا قبل از بحرانی که در سوریه رخ داد و سقوط دولت آقای اسد، بحث در حقیقت راهگذرها به یک مفهومی داشت ادامه پیدا میکرد و خب تلاشهایی هم در جریان بود، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن که ما رو در حقیقت جمهوری اسلامی رو حذف بکنن و مسیرهای جایگزین رو ایجاد بکنن. خب این تا وقتی که آقای حکومت در حقیقت آقای اسد در سوریه برقرار بود، سختی‌های خودش رو داشت، یعنی به این در حقیقت به راحتی نبود که بتونیم در مورد راهگذرهای جدید به خصوص زمینی برای انتقال غلات از جنوب آسیا به سمت اروپا صحبت بکنیم. اما تصور من اینه که در این 20 روز گذشته بعد از سقوط آقای اسد و تغییر معادلات میدان در سوریه، معادلات راهگذرها هم عرضم به حضور شما که احتمالاً، من الان با ضرس قاطع نمیتونم عرض بکنم، احتمالاً دچار یک سری تغییر و تحولاتی خواهد شد، نه به نفع ما متاسفانه. ببینید الان این که اروپا گازش رو در حقیقت از روز اول ژانویه، یعنی سه روز پیش، دیگه از روسیه تأمین نمی‌کنه، یعنی روسیه قراردادش تأمین نشد از طریق اوکراین و گازش بسته شد به سمت در حقیقت اروپایی ها، و اینها به دنبال مسیرهای جایگزین از سمت مثلا قطر یا عربستان یا گاز ترکیه هستند. این من الان در موقعیت نیستم که نظر قطعی عرض بکنم، در موقعیت ارزیابی و تحلیل هستم، به شخصه دارم عرض میکنم. این نشون دهنده اینه که ما در مورد کریدورها، راهگذرهای در حقیقت راهبردی اطراف ایران، ما احتمالاً دچار یک سری تغییر و تحولاتی شده ایم. یعنی به این معنا که ببینید قطر
که این ناشی از این رایزنی ها گفتگاه و مذاکرات خواهد بود و اینها تشدیدش میکنه.
نیا کنید اینا حتما در مذاکرات ما با اروپا حتما اثرگذار خواهد بود، همینطور که آقای دکتر گفتن. ببینید بالاخره اروپا
جناب یزدان، حالا من درست متوجه نشدم، این رایزنی ها گفتگوها و مذاکرات تاثیر میذاره بر آنچه که در راهگذرها و شریان های اصلی کشور ما داره، یا اینکه نه این شریان ها و روندی که درشون داره اتفاق میفته تاثیرگذار خواهد بود در نتیجه و مسیری که برای مذاکرات
حتما دو طرفه است خان دکتر. ببینید الان من به نظر میرسه، آن چیزی که من دارم صحنه رو میبینم اینه که به نظر میرسه که اروپایی ها به یک تفاهمی با منطقه، با قطر، عربستان و در حقیقت متحدان آمریکا برای تأمین انرژی خودشون رسیدن. حداقل ظاهر ماجرا اینه. وقتی شیر گاز بسته میشه، شما گازت رو داری تأمین میکنی یا دورنمای تأمین گازت وجود داره، انرژی وجود داره و اعلام میکنی از 2027 من رسما دیگه گازم رو از سمت در حقیقت منطقه غرب آسیا تأمین میکنم، یعنی شما با در حقیقت متحدان
قلقل میزنم برای اینکه با ما مذاکره کنه، رایزنی کنه،
عرض میکنم، یعنی که شما با متحدان آمریکا در منطقه به یک تفاهمی رسیدین، با متحدان آمریکا در منطقه به تفاهمی رسیدین برای تأمین انرژی. آن چیزی که محل در حقیقت الان چالش هست و محل اینی که بتونن براش تأمین پیدا بکنن و براش بتونن امنیت پیدا بکنن، آن چیزی که آقای دکتر اشاره کردن، یعنی مسیر انتقال زمینی به اروپا. نکنی من تخصصم در حقیقت راهگذرها نیست، مطالعات در حقیقت حالا جنبی دارم در مورد راهگذرها. آن چیزی که به نظر میرسه اینه که ما قلات هند، آمریکا در حقیقت آسیای جنوبی باید بیا در خاورمیانه، در غرب آسیا، در خلیج فارس از اینجا توزیع بشه. حالا یه مسیر، مسیر جمهوری اسلامی ایران به سمت ترکیه و به سمت اروپا است که در حقیقت ارزان ترین مسیر، راحت ترین مسیر و سریع ترین مسیر است، کوتاه ترین مسیر است. اما اون چیزی که من دارم میبینم، یعنی در حقیقت معادلاتی که داره رخ میده اطراف ما، اینی که دارن تلاش میکنن که این معادل، این در حقیقت مسیر رو بر روی ما ببندند و حالا دیگه از حالا به بعد تلاش ما در پای میز مذاکره است برای اینکه ما نشون بدیم که این ظرفیت کماکان با برجاست. نگاه کنید وقتی که میان سیستان بلوچستان ما رو امنیتشو برهم میزنن، یعنی که داره پالس میده به اون کسی که میخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه بر روی این راهگذری که از سمت جمهوری اسلامی ایران عبور میکنه، اینکه آقا ایران کنار در حقیقت راهگذرش از جای عبور میکنه که امنیتش رو نمیتونه تامین بکنه. این طراحی اسرائیل، اینکه ناامن بکنه در حقیقت جنوب شرقی ایران رو. این که ما
رژیم صهیونیستی هم در معادلات و مذاکراتی که قرار هستش که با ایران انجام بده هست،
از بازیگران اصلی راهگذرهای راهبردی در دنیا رژیم صهیونیستی،
برای اینکه اخلال و انحراف ایجاد بکنن در مسیر مذاکرات.
نکنید حتما رژیم صهیونیستی، میدونید که اینا که دیگه فکت هایی که اعلام شده، اصلا محرمانه وجود نداره. بسیاری از بنادر آفریقا و بسیاری از بنادری که در آسیا وجود داره، یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم، توسط شرکت های در حقیقت چند ملیتی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته. اصلا ما این در مورد این که اصلا این چیز کتمانی وجود نداره. حتما اونا تلاش میکنن که ما رو ناامن بکنن، جمهوری اسلامی رو ناامن جلوه بدن، برای اینکه بتونن مسیر خودشون رو باز بکنن. اینجا من یک اینو نگه داریم همینجا. اینجا من سوالم اینه، در طول 10 سال گذشته، 12 سال گذشته، در طول 20 سال گذشته، 2 دهه گذشته، ما چه تلاشی انجام دادیم در حوزه زیرساختی برای این که جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک مسیر راهگذر راهبردی برای اروپا نشون بدیم؟ آیا غیر از این بوده که در طول 3 دهه گذشته راهنهایی در کشور ما ساختیم که 30% اینا پرته و اصلا به هیچ جا وصل نیست، آنتنیه، میره تا یک منطقه تمام. ما 15000 کیلومتر راهن ساختیم، 4000 کیلومترش رسما کاربردی برای کریدور بودن ما نداره. ما چرا تلاش نکردیم برای اینکه بتونیم
این راهگذرهای اصلی که از شرق به غرب کشور میره یا در مسیر شمال غربی کشور وجود داره،
چقدرش وجود داره الان؟ چقدرش هنوزم وجود داره؟
و اونهایی که آقای دکتر کبیری هم بهش اشاره فرمودن، اینها هیچ کدومشون کاربرد نداره برای اینکه ما دست برتر باشیم.
شما روی زمین چقدر از اینا وجود داره؟ الان راهن چابهار به سمت مرکز ایران، به سمت ترک، به سمت در حقیقت مرز ترکیه، چقدر چند خطه است؟ چقدر باید خط عوض بشه که بتونن به اونجا برسن. میدونی سرعت انتقال بار
چرا انقدر دنبال این هستن که این مسیر ساده رو انتخاب
برای
بکنن؟
برای اینکه سرمایه گذاری بکنن بتونن توسعه بدن. الان میدونی سرعت انتقال بار در روی در حقیقت خطوط ریلی ما میدونی چند کیلومتر بر ساعته؟ متوسطش 5 کیلومتر بر ساعته. یعنی شما اگه بار ورداری خودت ببری زودتر میرسی به اونجا. متوسط سرعت انتقال ما نتونستیم از ظرفیت هایی که در منطقه بوده، ما در برهه‌ای بوده، در برهه‌ای دولت آقای احمدی نژاد 800 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. این درآمد ارزی کجا خزینه شده؟ چرا زیر ساختای ما توسعه پیدا نکرده؟ چرا در حقیقت این در حقیقت چه چیزی ارزش افزوده به صنعت ما، به ترانزیت ما اضافه کرده؟ کجاست این کریدورها در حقیقت این آزادراهایی باید اتفاق میافتند؟ من اینو اون بس اونجا نگه داشتم که به اینجا برسم. نیا کنید
من از اینجا هم خواهدم که اگر ما این
من میخوام اینجا به اینجا برگردم.